tamto pe, moje lebo z świnto pe.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان همیشه صمیمی، همراه ما باشید در کیلومتر 88 رادیو جوان.
کیلومتر 88 از همینجا شروع شد.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه. حالا احوالتون چطوره؟ روزها و شبهای ماه مبارک رمضان یکی بعد از دیگری در حال گذرن. امیدوارم که هممون دست پر از این ماه مبارک بیرون بیاییم. ما امشب میخواییم از فداکاری با شما حرف بزنیم. اگر شما فقط 15 دقیقه همینجا و در همین مسیر با ما بمونید. شگفتانه داریم. چه شگفتانه هایی! شگفتانه اول این که بعضیا خیلی به فداکاری اعتقاد دارن، معتقدن که بدون فداکاری سنگ روی سنگ بند نمیشه. فداکاری خیلی مهم و ضروریه، اصلا یه جور وظیفه است. همه باید در قبال ما فداکاری کنن، همه باید خودشونو نردبون ما کنن تا ازشون بالا بریم. اگه فداکارانه خودشونو نردبون ما نرن که ما نمیتونیم بالا بریم. آیا میتونیم؟ شگفتانه دوم این که بعضیا خیلی فداکاری کردن و دوست دارن، البته اگه به شرطی که جلوی دوربینا کلی سر و صدا کنه. از فداکاری بی سر و صدا و مخفیانه خوششون نمیاد، میگن الکی به خاطر بقیه از حق خودمون بگذریم و خودمون رو به زحمت بندازیم که چی بشه؟ هیچ جام پیدا نیست که حد ارمون بشه. شگفتانه یه سومی که خبری از فداکاری ها همه جا پخش میشه. خیلی زود رسانه ها میان، مصاحبه میگیرن، تیتر میزنن، مستند میسازن، ولی بعضی از فداکاری ها روزانه و بی سر و صداست. مدام دوروبر ما داره تکرار میشه. فداکاری مستمر و روزانه چون روزانه است، هیچ وقت رسانه ای نمیشه، هیچ وقت سر و صدا به پا نمی کنه، هیچ وقت هم حیرت جهانیان رو به دنبال نداره. ولی آیا کم ارزشه؟ خیلی بعیده. و اما شگفتانه چهارمی که بعضیا به اندازه یه خانواده بزرگن، بعضیا قد یه شهر، بعضیا قد یه ملت، بعضی هم قد بزرگیشون از تاریخ و جغرافیا فراتره. بعضی ها با نیتهای بزرگ فداکاری میکنن و اینجوری روحشون بزرگ میشه. خوش به حالش. کیلومتر 88 و میخواییم از فداکاری بگیم و بشنویم. شما در این ماه مبارک از چه فرصتهایی برای تمرین فداکاری استفاده میکنید؟ به نظرتون اگه فداکاری جامعه کم رنگ بشه چه مشکلاتی پیش میاد؟ اگر پر رنگ بشه گیره هاز بکنید. بگید بیاییم تعمل بکنیم در این مسیح.
کیلومتر 88
ردیف 88 این موج با شمایی، همراه با سر تمام خواستنها، تمام خواستنها.
موجه احساس برامون شادی مردم، تو خیابون میشه قدم زد زیر بارون، مثل عاشق تو این شب. تیک تیک ساعت آروم آروم تحویل سالو، گل وادوم خنده به خنده میشه زیبا لحظه به لحظه این روزا.
ردیف 88 این موج با شما.
من به خاطرت قاقب شدم، باشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم. من به خاطرت
همراه با شدنها و خواستنها، همه با هم،
همه با هم،
جوانای امروزی
این مسیر رو میسازیم،
این مسیر رو میسازیم.
نسل ما همون رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی واسمون تا زمانی که دلامون با همه.
ایثار و فداکاری بالاترین درجه اخلاق انسانیه و بالاترین درجه ایثار و فداکاری هم مقوله گذشتن از جانه که دیدیم و هممون شاهد بودیم که چطور خیلی ها برای رسیدن به آرمانهای اسلام و انقلاب از جان شیرینشون گذشتن و با از خودگذشتگی گرگوشای روزهای سخت شدن برای امنیت و آرامش امروز ما. قطعاً نظر شما در این زمینه شنیدنی تره.
های فداکار آدمایی هستن که از جون و مال و خانواده و همه چیز خودشون میگذرن برای اینکه دیگران اون امکانات و آرامش رو داشته باشن. حالا ما تو کشورمون خداشکر مصداقش رو خیلی زیاد داریم، شهدای مدافع حرم، شهدایی که زمانه داشتیم که واقعا تمام شهید خون شهیدامون بوده که ما جامعهمون به همچین برکتی رسید. فداکاری اینجور افراد نبود ما الان هیچی نداشتیم تو کشورمون، که خداشکر ملتمون همیشه آماده در صحنه هستن و اگه کم بشه که به نظرم دیگه چیزی نمیمونه برای گفتن. خداشکر مردم ما خیلی فداکارن، ما که خود نمیتونیم هیچ وقت اون مصداقا رو داشته باشیم که حالا جونمون و خانوادم و اینا بگذاریم، ولی بکنم فداکاری همین که سر سفره افطاری که داری میل میکنی همینو بخواید با دیگران شریک باشی یا بخواید بیشترش رو دیگران داشته باشن، خودت به اندازه که کم قانع باشی بتونی دیگرانم بهره مند کنی از همین سفره افطار، کمک به نیازمندانمون رو در ماه رمضان داشته باشیم، زندانیارمون رو آزاد کنیم، دستگیری افرادی که نیازمندن.
فداکاری خب مسلماً یه موضوع خیلی مهمه تو مملکت، نه تنها مملکت، همه جا تو دنیا. اگر فداکاری داشته باشیم برای هم نوع خودمون، هموطن خودمون، خیلی بهتر میتونیم از جان گذشتگی کنیم. من اگر فداکاری داشته باشم در مقابل هموطن خودم، اون در مقابل یکی دیگه، میتونیم یه جامعه خیلی بهتر رو درست کنیم. به نظر من با فداکاری خیلی جامعه قشنگتر میشه، بودنا کنار هم دیگه مثلا گلستان میشه مملکت. اگر همه بتونن این کلمه رو درک کنن، یاد بگیرن و به خوبی یادش کنن، خیلی خوب میشه. الحمدلله تو ماه رمضان سفره‌ها خیلی رنگینه. شاید کوچکتر کمترین کاری که میشه حالا تو فداکاری خلاصش کرد اینه که اون سفره رنگین رو یک مقدار کمتر رنگ‌ترش کنیم، پرملات‌ترش کنیم و همدیهای کنارمون خیلی ها هستن که کنارمون زندگی میکنن و ما نمیدونیم به اون رسیم. این فداکاری تو این ماه عزیز به نظر من خیلی خوبه، خیلی مهمه.
خب من هر دفعه کلمه فداکار حالا به گوشم میخوره و اینا میشنوم، اول همه یاد حالا شهدامون میافتم، بعدش حالا در درجات پایین‌تر یاد مثلا پدر مادرام میافتم و پدر مادر خودم. به نظر من آدم فداکار آدمیه که واقعا در تمام عمرش خدمت میکنه به دیگران بدون اینکه توقع و انتظاری داشته باشه. ماها مثلا حالا تا موقعی که مثلا پدر مادر نشدیم و اینا، مثلا یه خدمتی به یکی میکنیم، بازم هر چقدر بگیم من با خدا معامله کردم و نمیدونم اجرمو خدا میداشت. خیلی توقعی کوچیک از طرف بگیم کاش که مثلا یه تشکر خوشوقتانی لاقل از اون میکرد. ولی آدم فداکار آدمیه که واقعا به معنی واقعی کلمه یعنی با خدا معامله میکنه. یعنی هر کاری که میکنه هیچ توقع و انتظاری از دیگران نداره که در ازاش کاری براش انجام بدن. اون به نظر من میشه فداکاری و اون آدمی که کار میکنه میشه آدم فداکار. والا اگه تو جامعه پررنگ بشه که خب مسلما خیلی خوبه. یه حالا یه گوشه از فداکاری شاید همون دستوری که هر مسلمانی داره، مثلا مالیشو دارم میگم، شاید مثلا دادن زکاته که به عهده همه مسلمان هست و خودم واجب کردتش که اگه همه مسلمان خمس و زکاتشون رو بده هیچ فقیری تو جهان نمیمونه، تو جامعه هیچ فقیر و نیازمندی نیست. یه قسمتش هم شاید مثلا معنوی باشه، شاید یه قسمتش مثلا همین اهدای عضو باشه. میگم خیلی نوعی مختلفی داره فداکاری که اگه خب پررنگ بشه دنیا گلستون میشه.
سراغ هشتگ‌هایی که در فضای مجازی با همین عنوان یعنی فداکاری به اشتراک گذاشتید، ما اونا رو پیگیری کردیم و الان می‌خوایم بشنویم نظر شما رو. با هشتگ فداکاری نوشته: فداکاری یعنی منفعت دیگران رو بر منفعت خیش مقدم داشتن. هر وقت نفع بقیه رو مهمتر از نفع خودمون دیدیم، پس فداکاری. اسماعیل نوشته: فداکاری و از خودگذشتگی فقط مال وقتی نیست که دشمن به کشور حمله کرده باشه. جامعه هر روز و هر ساعت به آدم‌های احتیاج داره که به خاطر بقیه دور راحتی و آرامش خودشون خط می‌کشن. مسعود علیزاده هم نوشته: دوروبر همه ما آدم‌هایی پیدا میشن که فداکارانه از خوابشون، از استراحتشون و از حقشون برای بودن کنار خانواده صرف نظر میکنن. اگر اینجور آدم ها نباشن، خواب و استراحت برای همه ما بی‌معنا میشه. کاملا درسته، جوانای ما همشون با عشق و ایثار و با این واژه ها آشنا هستن، با از خودگذشتگی چه در مرزهای این کشور و چه در خارج از مرزها، پاسدار حق و حقوق ملت و مدافع مرز و بوم و محدوده کشورشونن.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات: 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی، کیلومتر 88.
آدمای فداکار آدمای متعهد هستند، وظیفه شناس و مسئولیت پذیرن، عشق و عرق به مردم و وطن رو خوب درک میکنن. با همین فداکاری که میتونن فاصله ها رو کم و کمتر بکنن. میخواییم فردا در مورد تعهد با شما صحبت بکنیم و امیدواریم که شما فردا شب هم 15 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید در همین مسیر، یعنی کیلومتر 88، که با همدیگه رسیدیم به حرف آخر. هر جایی که باشیم، توی هر موقعیتی که قرار بگیریم، دو تا گزینه پیش روی ماست: گزینه خودخواهانه و گزینه فداکارانه. رانندگی ما میتونه خودخواهانه یا فداکارانه باشه. رفتارمون با شریک زندگی و اهل خونمون میتونه خودخواهانه یا فداکارانه باشه. توی کاسبی و شغلمون میتونیم خودخواهانه یا فداکارانه عمل بکنیم. به اندازه همه آدم‌های روی زمین و به اندازه همه موقعیت‌هایی که آدم‌ها در اون قرار میگیرن، راه برای ایثار و فداکاری وجود داره. ماه عزیز و مبارک رمضانه، ماه تمرین مین فداکاریه. زیاد عرضی نیست، ارادتمند شما کیلومتر 88.
کیلومتر 88.
دوستان عزیز شبتون بخیر و لبریز از آرامش باشه. امید همیشه سلامت و تندرست باشید. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان رادیو جان. دعوتو میکنم شنونده برنامه علمی نبض باشید.
این نه این نه این اصلا اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 این یکی که اصلا اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه. نه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب شبکه جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. نبض شبکه جوان رو در ماه مبارک رمضان میتونید از ساعت 23:15 تا 23:30 بشنوید و در این ماه قراره که در کنار دوست بسیار خوبم ناصر یوسفیان مباحث مربوط به روزداری رو پیگیری کنیم.
روزه خنده‌داری یکی از راه‌های درمان کبد چرب است.
یادروی در مصرف مواد پروتئینی مثل مرغ و ماهی و گوشت در وعده سحر توصیه نمی‌شه.
غذای پر انرژی سبب میشه که بر وزنمون علاوه بر روزه‌داری‌ها اضافه بشه. آفیل رو بگیرن و به میزان مناسب بهش عسل اضافه کنن، هم قند لازمشون براش فراهم کنه، هم میتونه احساس شادی برای این افراد داشته باشه.
ناصر جان
سلام
خدمت شما. ناصر، در مورد بیماران دیابتی با توجه به اینکه شیوع دیابت خب خیلی زیاده در کشور ما و در سطح دنیا، میخوام بدونم که این سوال برام پیش اومد در واقع که آیا بیماران دیابتی میتونن روزه بگیرن یا نه. بریم سراغ بخشی که تو آماده کردی، با هم بشنویم.
خدمت جناب آقای دکتر محمدرضا، ما متخصص خود هستیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر جناب دکتر، اجازه میدید در خدمت شما باشیم؟ سپاسگزاریم.
با سلام، من هم خدمت شما و همه شنوندگان من سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
از بیمارشون هم سپاسگزاریم که اجازه بدن باشون صحبت کنیم. سلام.
سلام،
شما بخیر باشه.
ممنون.
چرا اومدید خدمت آقای دکتر؟
برای دیابت هم اومدم. برای
ماه الان که ماه مبارک رمضان، میتونید روزه بگیرید؟
اگه شرایطش رو داشته باشم بله قطعا، چون واجبه دیگه.
خواهی دکتر در خدمت شما هستم.
بیماران دیابتی خیلی هاشون میتونند که روزه بگیرند بر حسب شرایطی که دارند. کسانی که تحت درمان رژیم غذایی هستند فقط و داروی استفاده نمی کنند، هیچ مشکلی به روزه گرفتنشون نیست. بیمارانی که داروی خوراکی استفاده می کنند، داروی خوراکی دیابت مثل فورمین فقط، میتونند که بدون تغییر دوز دارو و نوعش روزه رو ادامه بدن و روزه بگیرن. بعضی از داروهای خوراکی لازم هست که میزانش کم بشه و از سحری به افطار منتقل بشه. مثلا اگر بیمار یک وعده قرص سر صبح استفاده میکردن، لازمه که مثلا اون قرص در هنگام سحری استفاده نشه و فقط در زمان افطار استفاده بشه و مشکلی نخواهد داشت. بیمارانی که انسولین استفاده میکنن در شرایط خاصی حتما با نظر پزشک معالجشون و با کنترل پزشک میتونن که روزه بگیرن. لازمش این هستش که دستگاه گلوکومتر خونگی داشته باشن و مرتب قند خونشون رو چک بکنن و اگر دچار افت قند خون در هر ساعتی از طول روز شدن، بلافاصله روزهشون رو باید افطار بکنن، چون اگر ادامه بدن ممکنه که دچار افت شدید قند بشن و کاهش سطح هوشیاری بشن و خدای نکرده مشکلاتی براشون ایجاد بشه. بیماران دیابتی هم که دچار عوارض بیماری دیابت شدن، مثل نارسایی کلیه، مثل بیماری های شدید قلبی در زمینه دیابت و یا مشکلات دیگه پیدا کردن و یا دیابت بارداری، ما توصیه نمی‌کنیم که روزه بگیرن.
اگر توصیه کلی دارید به کسانی که دیابت دارن در خدمت شما هستم و دوست دارن که روزه بگیرن؟
بنابراین بیماران دیابتی که قند خونشون کنترل هست و چه قند، یعنی خیلی نه قندهای پایین دارن نه قندهای خیلی بالا، میتونن روزه بگیرن. کسانی که در طول قبل از ماه رمضان دچار افت شدید قند خون شدن و یا کاهش سطح هوشیاری پیدا کردن یا از اون ور افزایش شدید قند خون بالای قندهای بالای 250-300 داشتن، ما توصیه نمی کنیم روزه بگیرن تا زمانی که قند خونشون تنظیم بشه با نظر پزشک معالجشون.
سپاسگزارم جناب دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی، متخصص خود. خیلی محبتتر
خواهش میکنم.
هر شب از ساعت 23:15 دقیقه تا 23:30 دقیقه با شما دوستان همراه خواهیم بود، بجز سه شنبه شب ها و جمعه شب ها.
ناصر، داشتم امروز به این فکر میکردم کسانی که ورزشکار هستن در ماه مبارک رمضان باید چی کار کنن، چجوری روزه بگیرن، چه اقداماتی انجام بدن. برای همین، برای پیدا کردن در واقع پاسخ سوالم، من با جناب آقای دکتر امیرحسین عابدی یکتا که ایشون متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن تماس گرفتم. توضیحاتی رو فرمودن، با هم بشنویم.
نمیشه زول بیا با می یک کم شیرینی بخوریم.
تو تعادل خواب و خوراکمون رو تو ماه رمضان برقرار کنیم.
تو ماه رمضان هم میتونم مثل ماهای دیگه ورزش کنیم. بعدش میتونیم بلا فاصله بخوابیم یا نه؟
جناب دکتر امیرحسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم.
همچنین ما برای شما آقای دکتر. و برای اینکه ورزشکاران در طی ماه مبارک رمضان دچار کاهش یا افزایش وزن نشن چطور؟
بهترین چیزی که میشه برای افزایش وزن اینا جلوگیری کرد، یه مشکلی که ما با ورزشکارای حرفه‌ای داریم، وقتی ورزش حرفه‌ای انجام میشه دریافت کالری متناسب با شدت ورزش بالا میره.
بله.
وقتی ما ورزش انجام ندیم دریافت کالری بودن 2-3 ماه طول میکشه تا به حالت نرمال برگرده، یعنی دریافت کالری من همچنان بالاست. پس بله. باعث میشه یک عدم تعادلی ایجاد بشه و من دچار افزایش وزن بشم. توی ماه مبارک رمضان کسایی که ورزش حرفه‌ای انجام میدادن حتما میباید ورزش رو به صورت سبک هم که شده انجام بدن، که اون تعادل نسبی بین دریافت و مصرف کالریشون وجود داشته باشه. بله. وگرنه بعد از ماه مبارک منجر به افزایش وزن میشه. این هم در افراد عادی هم که دارن روزه میگیرن اتفاق میفته.
بله.
ما وقتی که روزه داری میکنیم اکثرا میزان شدت فعالیت بدنیمونو کمتر میکنیم.
بله.
تحرکمون کمتر میشه، بیشتر استراحت میکنیم. ولی میزان غذامون نه تنها کمتر نمیشه، بلکه شاید با به خاطر اون حالایی که بعضی وقت تو افطار به وجود میاد یا ترسی که تو سحر داریم،
بله،
دریافت کالری اونم بیشتر بشه و خیلی ها علارغم اینکه میبینن در طی یه روز غذا نمیخورن، آخر ماه مبارک رمضان اینا افزایش وزن هم دارن. برای اینکه این اتفاق بیفته باید اون دریافت کالری هم بهش توجه خاصی انجام داد، به آرامی غذا خورد، در سه بعد غذا خورد که افزایش وزن اتفاق.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر.
سلامت باشید.
جناب دیکتا، دوستان خوبم، سپاسگزارم که همراهی کردید ما رو در برنامه نبض. در وصیت امام علی علیه السلام به فرزند گرامیشان امام حسن علیه السلام آمده هرگز از غذایی نخور مگر این که قبل از خوردنش از همان غذا صدقه داده باشی. سالم و تندرست باشید، آرزوی سلامتی دارم برای همه شما عزیزان. خدا نگهدار.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.